نکات تفسیری سوره مبارکه حشر، جلسه دوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات و ما في الارض و هو العزیز الحکیم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، خدا را به پاک بودن از هر عیب و نقصی می ستایند و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. نکته اول این که همان گونه که گفته شد، سوره حشر از مسبحات است. مسبحات با سین و های جیمی به سوره هایی از قرآن گفته میشه که با تسبیح خداوند آغاز میشن. هفت سوره اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلا سوره هایی هستند که با یکی از مشتقات واژه سبحه آغاز میشن. تسبیح در اصطلاح به معنای تنزیه و مبرا دانستن خداوند از هر گونه عیب و نقصی است. مباحث خداشناسی صفات الهی رو به دو دسته تقسیم میکنن: صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. صفات ثبوتیه اون کمالات خداوند رو بیان میکنه، مثل علم و قدرت و غیره. اما صفات سلبیه خداوند رو از هر گونه جهل و نیاز منزه میدانه. لذا تسبیح نسبت به صفات سلبیه است و حمد نسبت به صفات ثبوتیه است. در مواردی از قرآن هم داریم، البته مثل سوره اسراء آیه اول، که تسبیح و حمد الهی در کنار هم اومدن، یسبح و به حمده. یا در نماز که میخونیم سبحان ربی العلا و به حمده، سبحان ربی العظیمه و به حمده. و این جمع بین صفات ثبوتیه و سلبیه است، به این معنا که گوینده هم خداوند رو از هر عیبی دور میدانه و هم به خاطر دریافت الطاف الهی او را داره ستایش میکنه. نکته دوم این که در آیات متعددی از قرآن کریم آمده است که هر آنچه در زمین و آسمان است تسبیح گوی خداونده. یعنی نه فقط موجودات زی شعور مثل انسان‌ها، بلکه موجودات دیگر، چه اعم از حیوانات و پرندگان یا حتی جمادات. سبح لله ما فی السماوات و الارض، هر آنچه در زمین و آسمان است. یا یسبح الرعد بحمدهی و الملائکه من خیفته. یا علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و طیر و صافاتون قد کلون قد علم صلاته. آیا ندیدی که هر کس در آسمان ها و زمین است، تا مرغی که در هوا پرگشاید، همه به تسبیح و ثنای خدا مشغولند. و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و طیر، که در اینجا میبینیم در کنار پرندگان کوه ها رو هم میفرماید که تسبیح خداوند میکنند. دو نظریه اساسی درباره تسبیح موجودات وجود داره. نظریه اول اینه که موجوداتی که زی روح و زی شعورند همگی تسبیحشون حقیقیه، اما اون موجوداتی که غیر زی روحند، مثل جمادات، مثل کوه، مثل درختان، اینها تسبیحشون مجازی است، یعنی تسبیحشون از باب نشانه الهی است. اینها آیتی هستند بر وجود خداوند، مثل یک ساختمان بلندی که وقتی انسان نگاه میکند از زیبایی ساختمان پی به توانایی و دانش معمار ساختمان میبره و در واقع این ساختمان است که دارد معمار خود رو تحسین میکنه، معمار خود رو مینمایانه به دیگران، در چشم دیگران داره عزیز میکنه و توانایی های او را مشخص میکند. این نوع نگاه به تسبیح موجودات غیر زیروح در نظریه اول مد نظر هست که اینها در واقع نشانه ای هستند از بزرگواری خداوند. وقتی ما دقت میکنیم در ظرافت ها و در شرایط ویژه این موجودات، انگار که خداوند رو داریم تسبیح میکنیم و این موجودات دارن این تسبیح رو نشان میدهند. این نظریه اول. نظریه دوم میفرماید که خیر، تسبیح موجودات، چه اونهایی که زی شعورند و چه اونهایی که غیر زی شعورند، حتی جمادات، حتی کوه و دشت و دریا و آسمان و نجوم، همگی حقیقتاً دارن خداوند رو تسبیح می کنند. این نظریه می فرماید که تمام این موجودات علاوه بر اینکه آیت و نشانه وجود حق تعالی هستند، همگی به وجود حقیقی خداوند هم مسبحند و با زبان مخصوص خودشون متناسب با بهره وجودی خودشون خداوند رو دارن از هر نقص و عیبی منزه و مبرا می کنند. نظریه دوم که میگن موجودات واقعا چه جمادات و غیر زیروح و چه اونهایی که زیروح و زیشعورند همگی حقیقتا خدا من رو تسبیح میکنند، مستند به چند تا از آیات قرآن کریم بر نگاه اول اشکالاتی وارد میکنند. اشکال نخست اونها این است که اگر تسبیح موجودات غیر زیروح چیزی جز همون نشانه بودن نیست، پس چرا خداوند در آیه 44 سوره اسراء به این نکته اشاره میکنه که شما نمیتوانید تسبیح اونها رو ببینید؟ و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خداوند رو تسبیح میکند، ولکن شما انسانهای عادی این تسبیحات رو نمیتوانید بشنوید و بفهمید. اگر مراد از تسبیح اونها صرفاً دلالت اونها بر وجود خداوند بود، خب این یک مسئله بسیار روشن و آشکاره و لازم نبود که بفرماید ولی شما تسبیح اونها را نمیفهمید. این نکته نیست که آدم های عادی نتوانند بفهمند. اشکال دیگر این که اگر منظور از تسبیح موجودات صرف دلالت اونها بر وجود خداوند باشه، چرا در یه سری موارد مثل سوره ارزم بزرگ شما ساد آیه 18 هم آورده که تسبیح موجودات غیر زیروح رو به یک ساعت خاصی اختصاص داده و فرموده که انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق، یعنی کوها شب هنگام و صبحگاهان خدای تعالی رو تسبیح می کنند. نشانه بودن که نیازی ندارد شب یا صبح باشد، هر اون زمان که ما به این کوه نگاه بکنیم نشانگر آیات الهی خواهد بود. و همچنین آیه دیگری که اثبات می‌کند این تسبیح حقیقی است، آیه 41 سوره نور است. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. آیا ندانسته ای که هر که در آسمان ها و زمین است و پرندگان بالگشوده خدا را تسبیح میگویند؟ کل قد علم صلاته و تسبیحه، به یقین هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می داند. قد علم صلاته، یعنی این تسبیح را انجام می دهند و نسبت به این تسبیح نه یک تسبیح ناخودآگاه باشد، نه یک شکلی از تسبیح باشد که ما از اونها برداشت کرده باشیم، نه یک تسبیحی که با درک و شعور خودشون متناسب است و آن را می فهمند. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه شماها که خود اون کوه و دریا و آسمان و هر آنچه در زمین آسمان است، خود اون پرنده، خود اون تسبیح گوینده قد علم صلاته و تسبیحه، نسبت به تسبیح و صلات خودش آگاه است. بر این در نگاه اجمالی به نظریات تسبیح موجودات میتوان نتیجه گرفت که همه موجودات عالم خدا رو تسبیح میکنه و حمد میگوید و در همه اونها نوعی از شعور و درک و نوعی از علم وجود دارد، هرچند که لا تفقهون تسبیحهم. به تعبیر قرآن کریم در سوره اسراء، شما به عنوان انسانهای عادی ممکن است نتوانید که این تسبیح رو متوجه بشید، اما به طور حتم انسانهای خاص و بندگان خلص الهی حتی این تسبیح ها رو هم متوجه می شوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.